أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در تقسیم بندی طبقه بندی مسائل علم و اصول بود. عرض کردیم یه تقسیم بندی را مرحوم محقق اصفهانی و به تبع آن مرحوم آقای خویی مطرح کردن که گذشت. دو تا تقسیم بندی را هم مرحوم شهید صدر مطرح کرده برای طبقه بندی مسائل اصولی، همین مباحث الفاظ و مباحث عقلیه و مباحث جلد اول و دوم کفایه. یک تقسیم بندی که مطابق با همین روش و تدوین فعلی مباحث علم و اصول هست در کفایه، تقسیم بندی بر اساس سنخ دلیلیت هست. گفتیم علم و اصول قواعدی است، این قواعد ادله مشترکه فقه هست، قواعد مشترکه است که در استنباط فقهی به کار گرفته می شود. خب پس بنابراین مسائل علم و اصول از ادله مشترکی فقه بحث می‌کنند. این ادله یک سنخ نیستند، یک نوع نیستند. از نظر سنخ دلیلیت و نوع دلیلیت متفاوتند. در این تقسیم بندی سنخ دلیلیت و نوع دلیلیت لحاظ شده است و این مباحث به پنج سنخ یا پنج نوع دلیلیت قابل تقسیم است. نوع اول دلیلیت لفظی، همون مباحث الفاظ است، دلالات امر و نهی و جمله شرطیه و خدمات عموم و امثال اینها. اینها سنخ دلالتشون و دلیلیتشون دلیلیت دلالت لفظی است، ظهور لفظی را مشخص میکنند. در این مباد یا هیئت‌هایی که در همه ابواب فقهی سیال است، مورد نیاز است. نوع دوم مباحث قسم دوم مباحث مربوط به دلیلیت عقلی است، مباحث استلزامات عقلی است در عقل نظری یا مستقلات عقل عملی است، که این نوع دلیلیت هم دلیلیت عقلی است، یعنی یک قاعده یا قانون یا ملازمه و استلزام عقلی است که کشف از حکم شرعی می کند، مستلزم حکم شرعی است. که بحث مباحث اجتماع امر و نهی و مباحث ضد و وجوب مقدمه واجب و ملازمه بین وجوب شه وجوب مقدماتش، اقتضاء امر بشه نهی از ضدش، این مسائل همین استلزامات عقلی است که مربوط به عقل نظری است و از این تعبیر شده است به غیر مستقلات عقلی، چون نیاز به دلیل شرعی دیگر دارد، اینا باید استلزام رسابت کنند. یا مستقلات عقلی، حسن قبر عقلی و احکامی رو که ممکنه با قانون ملازمه ما حکم به عقل، حکم به شرع، مثل قبح ظلم و قبح کذب و قبح تجری و امثال اینا، بنابراین که بشود از اونها بالملازمه حکم شرعی را کشف کرد، حرمت تجری مثلا، حرمت کذب و امثال اینا، اینا هم یه نوع دلیلیت است که در هم مباحث الفاظ قسم اولشون غیر مستقل، نیاز به یک دال لفظی بر ملزوم داره که وجوب شیء تا مثلا وجوب مقدمش و حرمت ضدش ثابت شود، یا در از مستقلات عقد هم به مناسبت در اوائل جلد دوم بحث میشه. این هم یه نوع دلیلیه که در این مباحث مطرحه. نوع سوم دلیلیتی است، دلیلیت استقرایی، در حقیقت یه نوع اثبات قطعی وجدانی حکم بر اساس ادله استقرایی یا دلیل استقرایی یا منطق استقرایی، حجج قطعیه است یا ادله قطعیه اثبات احکام فقهی با قطع، قطع وجدانی، که بحث تواتر و اجماع و سیره متشرعه و سیره عقلا و اینا بحثایی است که شهرت، و اگر از شهرت علمی مثلا حاصل شود، اینا بحثایی است مربوط میشه به این نوع از دلیلیت، که باز در علم اصول در ابتدای بحث از حجج شرعی و حجیت خبر واحد از اینها هم بحث شده است، از تواتر، از اجماع هم از قبل بحث شده است، اینجا هم بحث می شود. بحث سیره هم که بحث بسیار مهمی است و پر فایده است هم در مباحث اخیر علم اصول اضافه شده است که بسیار کار خوبی است. وجه تصمیم استقرایی چون مبنای این دلالت این چنین ادله‌ای و حصول قطع از آنها بر اساس استقراست که در اون بحثای خودش خواهیم گفت، یعنی برهان نداره بلکه استقرایی است، یعنی کاشفیتش بر اساس تجمیع حسابات، حساب احتمالات که مفصل در اون بحث علم آور بودن خبر متواتر یا اجماع یا سیره مفصل اونجا باستی بحث شد و بحث شده است. البته این از بحث های جدید علم و اصول است، در کفایه نیست به این شکل. بحث اجماع البته هست و تواتر، ولی بحث سیره از بحث های جدیدی است. و اینکه این سه تا دلیل برمیگرده به دلیلیتشون به منطق استقرا و دلیل دلیلیت استقرا، این هم یه بحث بسیار ارزنده است که اگر عمری بوده به این بحث رسیدیم مفصل بحث میکنیم. مرحوم شهیدتر از همین بحث علم آور بودن خبر متواتر و منشأ این علم، پیدایش علم از تواتر و بعد اجماع و امثال اینها، اون نظریه منطقی استقرار خودشون داد که منتهی به کتاب منطق استقرار شد، از اینجا منتقل شدن. خب اینم یه نوع دلیلیه. حکم عقل تحسین تقویه در این قسم نیست، قبلیه، مال قبله، اون استقرایی نیست، نه خیر، اون حکم عقل یا برهانیست یا مثلا بدیهیست. تحسین و تقویه عقلی ضمن احکام اولیه، قضای اولیه به حساب این در جای خود ضمن این قسم نیست، اشتباه اون استقرار باز جدا بشه از بحث. نوع چهارم، نوع چهارم مباحث دلیلیت تعبدی شرعی است، یعنی یک شیء را، یک مثلا ظنی را یا احتمالی را، کاشف ناقصی را شارع تعبدن این را حجت قرار میدهد، دلیل قرار میدهد، حالا یا در حد اماره یا در حد اصل عملی سست صاحب و برارت شارع این را کافی میداند برای اثبات واقع مثلا، یا برای تنجیز یا تعذیر از حکم واقعی با تعبد شرعی خودش. حالا لسانهای این مختلفی که در این بحث، این بحث مهمه، دلیلیت تعبدی شرعی یکی از مهمترین و محوری ترین بحث های علم اصول شیعه است که مخصوصا پس از مرحوم شیخ و بحث رسائل این بحث منقح شده است و تفصیل های بسیار مهم و اساسی در این مباحث مربوط به تعبدات شرعیه یا حجج شرعیه، امارات و اصول شرعیه منقح شده است که بحث های بسیار مهمی است. به این گونه هم نیست در کتب اصول عامه. این هم یه نوع دلیلیته که تعبد شرعی است، که داخل این تعبد شرعی هم لسانهاش مختلفه، جعل علمیت، جعل کاشفیت، طریقیت، یا جعل مثلا سیر عملی، وظیفه عملی، همه اینا به لحاظ لسان این نوع تعبدها این تقسیم بندی ها شده است. به لحاظ عالم آثار این نوع تعبد هم باز بحث شده است، بعضی هاش لوازمش حجت است، بعضی لوازمش حجت نیست، بعضی ها مقدم است مؤخر است، که اینا دیگه همش یه نوع دلیلیت، دلیلیت تعبدی شرعی. مباحث حجج و امارات و اصول عملیه شرعی از این نوع چهارم است. نوع پنجم هم مباحث مربوط به دلیلیت عقلی در اثبات تنجیز و تعذیر یه حکمی است، عقلا همون اصول عملی عقلی است، اصل اشتغال، اصل قبح عقاب بلا بیان، اگر کسی قبول داشته باشه قبح عقاب بلا بیان، یا اصل حق و طاعه، اشتغال عقلی، حجیت زن مثلا بنابر حکومت در به دلیل انسداد اگر کسی او قبول کنه، اینا یه نوع دلیلیت دیگری است که اثبات نمیکنه واقع را، بلکه فقط منجز میکنه حکم واقعی را و جعل واقعی را، یا تأمین از مؤمن از آنهاست. تأمین اثبات تنجیزی و تعذیری است در این حد فقط، اونم عقلی، که مباحث اصول عملی عقلی هم مندرج در اینه. بعد هم یه خاتمه ای در مباحث اصول هست که بحث تعارض و ادله است، دیروز هم اشاره کردیم که در تعارض ادله مناسب بود همه مباحث هر پنج نوع دلیل اونجا مطرح می شد، تقابل و تعارض میان اینها، که معمولا در تعارض ادله تنها تعارض بین دو خبر مطرح می شه، اما تعارض بین مثلا خود امارات با اصول، اصول عملیه با هم دیگه، اصول عملیه شرعی با اصول عملیه عقلی، اینها رو در همون مباحث مربوطه به اون نوع دلیلیت در ذیلشون به عنوان تنبیهات بحث کردن، نبردن دیگه توی همون بحث تعادل تعارض، با اینکه عنوان تعارض ادله عنوانی است که میشد همه اینا رو تو جمع کرد. یه پیشنهاد هم اینه که این کار اینگونه انجام اگه بگیره شاید مثلا تناسب بیشتری باشه. این یه نوع تقسیم بندی که در این تقسیم بندی سنخ دلیلیت لحاظ شده است، و این انواع این دلیلیت ها رو از هم هر سنخی را از سنخ دیگه جدا میکنه. در هر مبحثی از این پنج مبحث یا پنج نوع دلیلیت میتوان مقدمه در رابطه با مبادی تصوری و تصدیقی مربوط به اون نوع و اون سنخ از دلیلیت را اوورد، مقدمتا توضیح داد، چینا با هم فرق میکنه. دلیلیت لفظی که یعنی ظهور را ایجاد میکنه، خب مبانیش، مبنا و منشأ تشکیل این نوع دلالت که دلالت لفظی است، فرق میکنه با دلیلیت عقلی، عقلی برهانی یا عقلی استقرایی یا تعبدی شرعی. اینجا بحثای وضع و دلالات وضعی اون چیزا رو لازم داره مقدمتاً به عنوان مبادی تصدیقی و تصوری. وقتی اینا رو از هم جدا کنیم و مباحث جدا بشه، که جدا هم شده بالفعل در علم و اصول، مباحث الفاظ جدا شده از مباحث عقلیه، می‌بینیم در مقدمه مباحث الفاظ در کفای 13 امر به عنوان مقدمه مرحوم صاحب کفایه مطرح می‌کنه همین چیزا درش هست. وضع چیه، استعمال چیه، حقیقت چیه، معنای حقیقی، معنای مجازی، معانی حرفی، معانی اسمی، این بحثا مقدمات تصوری و تصدیقی همین نوع دلیلیت. وقتی این انواع را، سنخ ها را از هم جدا کردیم، در هر سنخی همون دلیلیت مشخص میشه، هم مبادیش، منشأش، فلسفهش، مقدمات و مبادی تصوریش، تصدیقیش، همه اینا اونجا کیفیت استدلال و نفی و اثباتش در عالم اثبات، علامات حقیقت، علامات اینا بحثایی است که با این تقسیم بندی این گونه بر این اساس و این پایه به راحتی به خوبی در مقدمه هر سنخی، هر نوعی از این پنج نوع مبحث، چون پنج نوع دلیلیت در حقیقت جمع میشه. در بحث دلیلیت تعبدی شرعی میبینیم اونجا بحث از مقدمات میشه، اصل امکان تعبد، عدم امکان تعبد، شبهاتی که شبهه ابن قبه و شبهات دیگری که مطرح شده بر علیه امکان تعبد به حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی، اینکه مستلزم تسلیم هست نیست، مستلزم اجتماع ضدین هست نیست، القاء در مفسده و تفرید مصلحت هست نیست، این مسائل مصلحت سلوکی، این حرفا مقدمات عموم نوع دلیله، اینا به درد بحث دلالت لفظی نمیخوره. وقتی این سنخ ها رو به مباحث رو از نظر سنخ دلیلیت، نوع دلیلیت از یک دیگر جدا کردیم، در هر نوع مبادی تصوری و تصدیقی مربوط به اون نوع مقدمتا قابل بحثه که این یک روشنگری میده به کسی که وارد این علم میشه و اختلاف این دلیلیت ها رو انواعشون از هم درک میکنه، دیگه موجب خلط و اشتباه و تشویش نخواهد شد. این امتیاز این تقسیمه که تقسیم فعلی هم همینه، چون در هر علمی سعی میشه این خصوصیت ها از هم تفکیک بشه، جدا بشه تا مشخص بشه که این چند نوع این ادله و هر نوعی چه مقدماتی میخواد، چه مبادی تصوری و تصدیقی. وضع علمی فعلی علم اصول هم بر همین اساس با این مقدار تداخلی که اشاره شد. شاید صدر یک تقسیم بندی دیگری را هم پیشنهاد کرده و در اون کتاب حلقات اصولشون بر اون مبنا تقسیم بندی کرده و تدوین کرده علم اصول را. اینو که حلقات ایشون رو دیدن اونجا، اون تقسیم بندی، تقسیم بندی دیگری است. نه بر اصلا نوع دلیلیت جالب این که گفتیم تقسیم بندی طولیت درش نیست، منظور نوع و سنخ دلیلیت عرض کردیم، این نیست. این تقسیم بندی جدید درش درجه بندی بر اساس به اصطلاح طولیت در جریان هست. در این تقسیم بندی دوم که تقسیم بندی جدید ایشونه، یعنی وقتی که حلقات رو تدوین کردن این تقسیم بندی رو مطرح کردن و حلقات رو بر همین اساس تدوین کردن، مبنای این تقسیم بندی دوم و این تقسیم بندی دوم ناظر به ناظر به کارایی قواعد اصولی در فقه و کیفیت بکارگیری این قواعد یا این ادله مشترک در فقه و طولیتی که در این بکارگیری هست و نیازی که در فقه هست در استدلال و استنباط فقهی. فقیه به چه قواعدی از قواعد اصول در استدلالش نیاز داره، در کجاها به چه نوع قواعد، در چه استدلال دیگر فقیه به چه نوع قواعد دیگر، و این تقسیم بندی یه امتیازی داره. این تقسیم بندی دوم که تناسب بیشتری داره با تاریخچه گذشته علم اصول. در زمان مرحوم وحید بهبهانی، شاید قبل از ایشون هم همینجور بوده، یک تقسیم بندی مطرح بوده برای ادله فقه که همه قواعد اصولی است. گفته شده که ادله فقه بر دو قسمه، شاید خود مرحوم وحید هم بیشتر این اصطلاح رو باب کرده در علم اصول و فقه. در استدلال فقهی، فقیه گاهی وقتا با دلیل اجتهادی حکمی رو ثابت میکنه، حالا یا ثبوت قطعی وجدانی مثل موارد تواتر و اجماع و آیاتی که هم آیات یا روایات متواتری که سندش قطعیه، آیه هم که قطعی و سند دلالتش برای قطعی بود، صریح بود، یا اثبات ظنی معتبر مثل ظهورات و روایات معتبر و امثال اینا. بالاخره یا باید دلیلی بر اثبات حکم شرعی میرسه و میرسه و با اون دلیل اون حکم شرعی رو اثبات میکنه. این اسمش گذاشتن دلیل اجتهادی. گاهی هم اینا رو نداره، یعنی نمیتونه حکم واقعی رو نه با قطع و یقین و اجماع، نه اجماع هست نه روایت متواتر هست، بلکه نه روایت هست حتی غیر متواتر، روایت ثقه نیست، میاد رجوع میکنه برای اینکه حال حکم واقعی مجهول موند، بشهش نمیدونه چیه، نتونست اثباتش کنه، نه با اثبات قطعی وجدانی، نه با اثبات عقلی، نه با اثبات با دلیل استقرایی، نه با تعبد شرعی که کشف از اون حکم بکنه، شک میکنه در اون حکم، برگشت میکنه به اصل عملی. خیلی خوب، در مورد شک بالاخره شارع وظیفه‌ای برای ما قرار داده یا نداده، یا عقل در موردی که من شک کنم در این حکم واقعی، فقیه نتونست برسه به حکم واقعی از راه دلیل کاشف، نه کاشف تام قطعی وجدانی یا برهانی و نه کاشف تعقدی. اینجا شک میکنه در حکم واقعی، برای خود این شک شارع یه حکمی قرار داده، یه وظیفه قرار داده، یا عقل یه وظیفه رو مقرر میکنه، میگه احتیاط کن، میگه براعت عقلی قبح عقاب، نمیتونه مولاتو رو عقاب کنه، تو در میتونی ارتکاب کنی، چون بیان نیست، علم نیست، با عدم علم مؤمنه. اینا وظائفی است که عقل یا شرع در مورد عدم امکان اثبات حکم شرعی واقعی به اثبات علمی یا اثبات تعبدی، از عقل استفاده شده یا از شرع قواعدی آمده. این مکلف یا این فقیه شاک که در حکم واقعی را بی تکلیف نگذاشته، بی حکم نگذاشته، بی وظیفه نگذاشته، یک وظیفه‌ای برای اون معین کرده برای اون. اینو بهش میگن اصل عملی، یا همون تعبیر مرحوم چیز دلیل فقاهتی، ازش تعبیر کرده به دلیل فقاهتی. به این ترتیب در تاریخ علم و اصول تقسیم یا فقه، ادله‌ای که ادله اصولی هن اگه مشترک باشن در فقه مورد استفاده میشه قرار میگیره، در استدلالات فقهی تقسیم بندی شده به ادله اجتهادی و ادله فقاهتی. این تقسیم بندی بر این پایه داره تکیه میکنه، میخواد تقسیم کنه کل مباحث علم و اصول رو به دو بخش، بخش مباحثی که مربوط به ادله اجتهادی است، این بخش هم که در این بخش وظیفه فقیه، وظیفه مکلف مشخص میشه بر اساس کشف حکم شرعی. وظیفه هم مشخص میشه، ولی با کشف، یا کشف تام که علم، یا کشف ناقص ولی معتبر، ظنون معتبر، ظواهر، خبر سره، امثال این اسمش گذاشتن ادله اجتهادی. علت این که اجتهادی هم گذاشتن چون حالت کاشفیت و رسوندن به واقع را که انهو داره، ناظر به واقع، واقع را اثبات میکنه، یه نوع بذل جهدی است که کرده و رسیده به واقع، حالا یا با علم یا با علمی، تعبیر رسائل و کفایی علمی، یعنی علم تعبدی. نوع دوم ادله فقاهتی است که اصول عملی است. حالا این اصول عملی وظیفه رو معین میکنه، و نه بر اساس کاشفیه، بر اساس اینکه خود این شک و تردد و تحیر را شارع برایش حکم قرار داده نسبت به واقع مشکوک. اون حکم را یا واقع مشکوکه و مجهول، یا منجز کرده، یا مؤمنون ان تأمینی براش داشته، معذوریت براش قرار داده شارع، یا عقل اینه گفته، عقل باید میگه منجز اون حکم، وظیفه تو اینه که انجام بدی، احتیاط کنی و قوی هست مخالفت کنی، یا برعکس میگه تو اینجا معذوری و شارع قوی هست اقامت کنه. گونه این دو تا نوع ادله را در فقه، اینا در طول همم هستن مشخصه دیگه، چون در دومی عقص شده جایی که جاهل بمونه، متردد بمونه، اگر بتواند اون حکم واقعی برسد با علم یا با علمی و کشف کنه حکم واقعی را ولو با تعبد شرعی معتبر، ترددش رفع میشه در حقیقت به یه معنا، این کشف میکنه حکم واقعی را. دیگه نوبت به این اصل عملی و دلیل فقاهتی چه شرعی چه عمل عقلی نخواهد رسید، چون ترددی نداره، حالا یا واقعا تردد نداره یا تعبدن شارعه گفته این در این واقعه، پس تو دیگه رسیدی به واقع. این تقسیم بندی مبنای چیز قرار گرفته؟ فقه در فقه هم همین جوره، یعنی فقیه وقتی وارد هر مسئله فقهی میشه اول میره دنبال ادله بر کشف حکم واقعی که در اون مسئله عنوان میشه. فرضاً مثلا در مسئله زکات بخوام ببینیم بر مال طفل زکات هست یا نیست، اولین کاری که میکنه واقعا میره سراغ آیات زکات، روایاتی که آمده، اجماعاتی که در مسئله هست، ببینه در اینا آیا دلیل قطعی مثل اجماع آیه قطعی دلالهی هست یا نیست، و اگر نبود باز میره سراغ روایات، روایات معتبری هست که این روایات معتبر اثبات کنه یا نفی کنه زکات رو در مال یتیم، مال صغیر. این گونه اول دنبال این میره، اگر دستش از اینا کوتاه شد در این مسئله نه آیه‌ای بود نه روایتی بود نه اجماعی بود نه دلیل قطعی وجدانی بود نه دلیل تعبدی بود و کاشف تعبدی بود، میگه خیلی خب حالا مشکوک میشه میشه ما وجوب زکات یا ثبوت زکات تعلق زکات به مال یتیم، میگه رجوع کنیم ببینیم مقتضای اصل عملی چیه، نه مقتضای حکم و وظیفه‌ای که برای مکلف هست در مقام عمل، جایی که شک کند فحص کرده بحث کرده نرسیده به دلیلی بر اینکه هست زکات یا نیست زکات در مال یتیم، حکم اصل عملی شرعی یا اصل عملی عقلی چیه، میره سر سراغ اصول عملیه و قواعد اصول عملیه که شارع قرار داده یا عقل قرار داده در موارد شک در تعلق زکات. البته اینجا این حکم مشکوک تکلیف نیست، چون سبی قطعا تکلیف نداره، حکم وضعی است، حکم وضعی اصل عملی عقلی دیگه نداره، اون قبح قابل بیان یا اون احتیاط مال تکالیفه، اصل شرعی بایستی پیدا کنه، مثل استصحاب عدم تعلق زکات، استصحاب عدم انتقال مثلا عشر و نیم عشر مال به فقیر بر عنوان جهت زکات و امثال این. در فقه اینجوریه، در هر مسئله‌ای می‌بینید وقتی وارد میشه فقیه اول میره سراغ این طولیت هست، میره سراغ ادله اجتهادی، اگر ادله اجتهادی تمام شد فبها، اگر نشد نوبت به ادله فقاهتی میرسه، میره سراغ ادله فقاهتی، این طولیت بین این دو هست. علاوه بر این که در ادله اجتهادی هم وقتی وارد میشه فقیه تمام عناصری که دلیل اجتهادی رو تشکیل میده با هم لازم داره در بکارگیری فقهی، اون قواعد رو با هم یه جا میخواد بکار بگیره، این وقتی مواجه میشه با یه آیه‌ای یا با یه روایت معتبری صحیحی ظهورش لازم داره، حجیت ظهورم لازم داره، سندش هم لازم داره، اگر خبر ثقه باشه حجیت سندم لازم داره، همه این خصوصیات ره، این آنچه که مربوط به صغرای این دلیل اجتهادی است که ظهورات مثلا یا به کبرای این دلیل اجتهادی است مثل حجیت ظهور، حجیت اجماع، حجیت مثلا سیره، داره لازم داره، با هم لازم داره، هم صغراش لازم داره. پس در بکارگیری فقهی اینجوریست که در استدلالای فقهی فقیه و مجتهد این قواعد و عناصر مختلف دلیل اجتهادی رو با هم یک جا نیاز بهش داره. به این جهتشون آمدن مسائل اصولی رو اینجوری تقسیم کردن، گفتن ما خوبه مناسب بحث اصولی رو اینجوری کنیم، بگیم ادله‌ای که و قواعدی که در اصول بحث میشه دو نوعه، یکی ادله اجتهادی یکی ادله فقهی. وقت در ادله اجتهادی گفته میشه این دلیل اجتهادی که ما رو به حکم واقعی میرسونه یا به شکل وجدانی و قطع علمی تام یا ناقص، این دلیل اجتهادی یا شرعی است یا عقلی است. باز دلیل اجتهادی شرعی یا لحظی است یا یعنی کلام شارع مثل قرآن مثل روایات صادره از معصومی، یا فعل و تقریره. فعل و تقریر که ما در اون بحث سیره هم به فعل و تقریر میرسیم. پس اینم یه تقسیم بندی اینجا میاد، تقسیم بندی دلیل اجتهادی به شرعی و عقلی و شرعی به لفظی و غیر لفظی. باز در دلیل شرعی که در مقابل دلیل عقلی این بحثا رو وارد تقسیم بندی رو میکنه که این دلیل شرعی سه تا بحث درش هست. یکی اصل دلالت دلیل شرعی چه لفظی و چه غیر لفظی، یعنی ظهورات یا دلالت سکوت، دلالت تقریر و یا دلالت فعل. صغرای این دلالت خواستی مشخص بشه چیه، چگونه است. دلالت لفظی ظهورات چگونه تشکیل میشه بر اساس وضعه، بر اساس قرائنه، بر اساس ظهورات حالیه. این همون بحث های مباحث الفاظ. یه بحث دیگه اثبات این صدور این دلیل شرعی است، اثبات این صغرا. این صغرا اگر لفظ باشه یعنی اثبات صدور لفظ، لفظ و دلیل لفظی از شارع، حالا یا از راه اثبات قطعی مثل آنچه که در کتاب از قرآن کریم است یا روایات متواتر است، یا از راه تعبد اثبات این صغرا. و در تقریر و این هم باز اثبات صغرا به وسیله سیره. ما واقعا تقریر و امضای شارع را اثبات میکنیم به وسیله اجماع ها، باز همینجور به وسیله روایات متواتر لفظ را صادر، اون لفظی که در روایات آمده اون ثابت میشه صدورش از شارع. پس اثبات صدور اون دلیل لفظی که مربوط به شارع یا غیر لفظی که تقریره، این هم یه بحث که اثباتش باز یا اثبات وجدانی صدور این از شارع یا اثبات تعبدی مثل خبر ثقه. بحث خبر ثقه اینجا قرار میگیره، بحث خبر سره، بحث حجیت اجماع، بحث تواتر، بحث سیره، اثبات صغرای دلیل شرعی در حقیقت. بحث سوم هم حجیت دلالات دلیل شرعی است. اگه قطعی نبود مثل ظهورات، ظهورات لفظ یا ظهورات حال یا فعل، این ظهورات حجتن. به چه دلیل حجتن؟ کبرای حجیت اینها باز بحث دیگری است که در همون دلیل شرعی. اینا همه رو فقیه لازم داره در یه جا در اون دلیل شرعی که مخواد بهش استدلال کنه. در دلیل عقلی هم که دلیل اجتهادی عقلی است نه شرعی، که هم بحث استلزامات غیر مستقلات نیاز به دلیل شرعی داره و مدلول التزامی بر اونها درست میکنه، یا مستقلات عقلی که همون حسن خوب عقلی است. اینا هم یه فصلی بر اینا بحث میشه. صغرای دلیل عقل، کبرای حجیت عقل، اینا همه بحث شده قهرن به مناسبت، حالا بدون اون این عناوین. ولی ایشون اینا رو توی این تقسیم بندی جدید عنوان بندی کرده، تقسیم بندی کرده و برای هر کدوم یه فصلی قرار داده که حلقات این گونه تنظیم شده. اینا بحث‌های ادله اجتهادیه یا دلیل اجتهادی که نوع اوله. پس ببینید در فقه همه اینا رو ما با هم لازم داریم در همون استدلال فقهیه که فقیه به دلیل اجتهادی مخواد تمسک کنه. ایشون میگه اینا چون با همه در فقه، در اصول هم بیاریم اینا رو با هم کنیم تحت عنوان دلیل اجتهادی، هم ظهورش بحث بشه اگر دلیل شرعی لفظی بود، هم مثبت صغراش بحث بشه که خبر واحده یا خبر متواتره، اگر غیر لفظی بود مثل تقریر و سکوت اجماع و سیره و اینها بحث بشه. اینا همه رو ما همجوری در فقه یه جا به کار میگیریم و همه قواعد رو با هم نیاز داره فقیه در همون استدلال واحدش و استنادش به دلیل اجتهادی. در اصول هم اینا رو یه جا جمع کنیم بگیم با همین تقسیم بندی که ایشون گفته. بعد میایم سر سراغ جایی که اینها نباشه در فقه، فقیه نتواند دلیل اجتهادی رو به دست بیاره، نه عقلی نه شرعیش رو، یا صغراش ثابت نشه، خبری ثقه نداشته باشه، یا کبراش نباشه، حجیت نداشته باشه، به هر جهتی معارض داشته باشه، میرسه نوبت به اون نوع دوم دلیل که دلیل فقاهتی است. بحث دلیل فقاهتی و بحث اصول عملیه است که باز در این دلیل فقاهتی ایشون اصول عملیه را هم مقدمتاً فرق بین اصول عملیه و حقیقت اصول عملیه و ادله اجتهادی رو بیان بکنه در این مقدمه بعد وارد و طولیتش نسبت به اون که عرض کردی فرض جریان دلیل فقاهتی در جایی است که نشه به حکم واقعی رسید، نه با علم وجدانی نه با علم تعبدی، و اون تردد و تحیر باشه، میرسه نوبت به وظیفه عملیه که اصل عملی شرعی یا عقلی و فرق میان اصول عملی و شرعی و عقلی، اینا همه در اون مقدمه بحث میشه. و بعد از این بحث ایشون اصول عملیه را هم این گونه وارد بحث شده، یعنی دو فصل براش باز کرده در علم اصول در حلقات، یکی استدلال باز نظر کرده به همون نیاز فقهی و کاربری و کارایی مسئله اصول در فقه، فرمودن برای اینکه اصول عملیه که ادله فقاهتی هستن، فقیه در فقه، در استدلال فقیه یکی از این دو جا بهش نیاز داره، یکی مورد شبهات غیر مقرون به علم اجمالی، یکی شبهات مقرون به علم اجمالی. در شبهات غیر مقرون به علم اجمالی فرضاً این تقسیم بندی رو میکنه در دلیل فقاهتی، میگه ادله فقاهتی برای این دو مورد در فقه مورد استفاده قرار میگیره. یک جایی که شبه علم اجمالی باشه، این شبه بدوی است، علم به تکلیف درش نیست، اینجا اصول عملیه و ادله فقاهتی شرعی یا عقلی مشخص میشه چیه. یکی هم شبهاتی که مقرون به علم اجمالی است، درش علم به تکلیف هست، علم اجمالی به تکلیف هست، اونجا ما این ادله فقاهتی چه نقشی میتونه داشته باشه. ادله فقاهتی شرعی یعنی اصول عملی شرعی آیا جاری است؟ جاری نیست. علم اجمالی مانع مقتضی است؟ علت مانع یا مانع نیست؟ تعارض جون میکنه؟ تساقط میکنه؟ این بحثای مفصل علم اجمالی همش در همینه در حقیقت. و در فقه این گونه است که مجتهد و فقیه که بود استنباط کنه هر شبهه‌ای که باش مواجه میشه، اگه مقرون به علم اجمالی باشه میره سراغ اون قوانین علم اجمالی و تعارض و علیت و اقتضا و تعارض و اصول و عدم تعارض و اصول و اون بحث‌های مفصلی که در جریان و مجرای اصول عملیه چه شرعی چه عقلی در اطراف علم اجمالی شده که از امهات مباحث اصولی و بسیار زیبا و دقیقه در علم اصول، که اینا همه تنقیحات علمای اصول متأخره، یعنی بعد از وحید بهبهانی، ولی در اصول قدیم که اصلا نبوده این بحثا، مخصوصا مسائل بسیار دقیق و عمیق علم اجمالی و قوانین منجزیت علم اجمالی و هر خیلی مبسوط در علم اصول جدید اینها بحث پیدا کرده و به حق هم بحث پیدا. این از اون بحثاییست که هرچه بیشتر مبسوطتر بشه به جاست، برخلاف خیلی از مباحث دیگری که واسه حذف میشه. پس یا شکی که درش میخواد به دلیل کاشف نداره و دلیل اجتهادی نداره، یا مخروم به علم اجمالی نیست، یه مسئله، یک فصل که اصول عملی و شرعی در این مشخص میشه، یک جام که شبهه مخروم به علم اجمالی است. این دو تقسیم بندی رو داره و به این ترتیب شون میفرماید این تقسیم دوم این امتیاز رو داره که کارایی مسائل اصولی رو مشخص میکنه، یک به کارگیریشون در فقه خیلی مهمه، دو طولیت بین دو سنخ دلیل را، دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی، اینو مشخص میکنه. سوم در فقه استدلال های فقهی اینجوریست که به این هر یک از این دو نوع همه عناصر اون دلیل اجتهادی رو در استدلال به دلیل اجتهادی نیاز داره با هم، همچنین در استدلال به دلیل فقاهتی وقتی دلیل اجتهادی نداشته باشه و دستش کوتاه باشه از دلیل اجتهادی، باز همه عناصر مربوط به اصول عملیه رو در شبهه بدویه یا در شبهه مخروج به علم اجمالی مورد نیاز اینا با هم نیاز داره در فقه. ما اگر این گونه تنظیم کنیم مسائل اصول و تقسیم بندی کنیم که در حلقاتشون این کار کرده، این تقسیم بندی مطابقت بیشتری با فقه داره. سابقه علم اصول هم همینجور بوده که مباحث ظهور و حجیت ظهور و اثبات صدور نص و کتاب و سنت و اثبات سنت رو به معنای کلام شارع اینا یه جا بحث میکردن. بعد این بحثا که تمام میشد میافتن سراغ اصول عملیه که همون دلیل فقاهتی است. یعنی کل عناصر دلیل اجتهادی رو یه جا بحث، یه در یک بخش، در یک قسمت بحث از علم اصول یا در یک جزء از علم اصول بحث میکردن. بعد وقتی دیگه اینا تمام میشد میرفتن سراغ بحث از اصول عملی یا شرعی یا عقلی که همون ادله فقاهتی است. این گونه تقسیم بندی اوفق و تناسب بیشتری داره با تاریخ علم اصول. علتش هم اینه که علم اصول از دل علم فقه بیرون کشیده شد، در فقه این گونه بوده همونجوری که عرض کردیم، اینا با هم بوده اونجا مورد نیاز قرار میگرفته. این هم تقسیم بندی دوم. البته ایشون میگه اون تقسیم بندی اول یه امتیازی داره که اینا رو تفکیک میکنه، نوع و سلخ دلیلیت رو از هم، اگر همه با هم بحث بشه ممکنه قاطی بشه تو ذهن ها، اون شاید شفافتر میشه سنخ دلیلیت، نوع دلیلیت، مقدماتی که هر نوع از این دلیلیت های پنجگانه میخواست، مبادی تصوری و تصدیقی که هر یک از اون سنخ دلیلیت ها لازم داشت، از هم اینا جدا میشه، شفافتر میشه موضوع، دقیقتر میشه مرزبندی بین سنخ های و انواع دلیلیت های گوناگون از هم جدا میشه، نسبت و رابطه اینا با هم شاید بهتر بشه، طبیعی بشه. اون یه امتیازی داره، اینم یه امتیازی داره که جنبه کارایی و کاربردی فقهش بیشتره. صلی الله علی محمد.